سوالی اگر هست از صفحه 78 بفرمایید. نوشتن: در بهره مند ساختن خیشاوندان و یتیمان و بینوایان غیر وارث رضایت همه وارثان شرط است. دستور به بهره مند شدن این گروه وجوب را میرساند یا استحباب؟ واجبه. و صیغه هایی که داره بیان میشه با صیغه های امر والیخش الذین مثلا، داره امر میکنه، داره تهدید میکنه و واجبه، و اونا رو باید راضی کرد و توضیح داد. و خود توضیح چجوری توضیح داد خود آیه داره مشخص میکنه، یعنی حتی سبک گفتگو هم داره بهمون یاد میده که شما با اونها با این ادبیات صحبت بکنید. انگار خودت مردی، خودتو جای اون بذار. اون چه برای خودت میپسندی باید برای دیگرا بپسندی. این رو بهمون داره یاد میده که اینجور تعامل بکنید، توجیه بکنید و میراث برا رو راضی بکنید. احیانا اگر کسی راضی نبود، باز هم اونجا قدرت جمعی سعی بکنه که اون رو راضی بکنه. یه وقتی کسی هیچ منطقی سرش نمیشه، اصلا نمیپذیرین قضیه رو، حالا اگر قرار مشاجره و دعوا پیش بیاد، اون یکی سهمش داده میشه دیگه، سپرده میشه به خدا که اونجا دلش به رحم نیومد، اونجا حکم خدا رو نپذیرفت، دیگه سهمش اشکال نداره، کاملا بهش داده میشه، بذار بخوره و بره دیگه، اون دیگه تحویل خدا داده شده. ما بقی میراث بران که راضی ان به این قضیه، قبل از تقسیم اون مقدار سهمشون رو به اینایی که الله بیان فرموده پرداخت بکنن. بله، این درسته. کسی که زودتر به رحمت خدا رفت از میراث محرومه. این درسته کسی زودتر رحمت خدا رفت ارث محرومه. ارث محرومه، این جمله یعنی جزء میراث بران نیست، چون نیست. وقتی که شخص از دنیا رفته حضور نداره که جزء میراث بران باشه. وقتی میگیم از ارث محرومه، یعنی ارث داره، سهم داره، ما محرومش میکنیم. نه، اینجوری نیست. خب پس چون نیست سهمی نداره. اون موقع که زنده بود قرار تقسیم چیزی نبود، یعنی که پدرشون مثلا زنده بود وقت تقسیم میراث نیست که، بعد فوت میشه، بعد پدرش فوت میشه، حالا که بعد از پدرش هست حالا خودش حضور نداره به این شکل، و به همین خاطر جز میراث بران دیگه به حساب نمیاد. مردی فوت شده و دو تا دختر داره و همه اموالش را به دختراش داده قبل از فوتش، آیا به برادرانش نمیرسه؟ چرا، به برادرانش میرسه که عموهای اون دختر باشند. دو دختر دو سوم اموال رو میبرند، مابقی اگر همسر داره یک هشتم به همسرش داده میشه، مابقی دیگه میرسه به عموی دخترها که باشه برادر میت. این به این شکل، اگر به حساب وقتی که فوت میشه و برادرش زنده است. حالا نوشتن مردی فوت کرده و دو تا دختر داره و همه اموالش رو به دختراش داده قبل از فوتش. آها، قبل از فوتش به دخترها داده. اینجا وقتی در حیات خودش داره میده به دختراش، دیگه بعد از وفات ترکه نداره، یعنی چیزی به نامی که میراث ببرن دیگه نداره، چیزی نیست که به برادرش برسه. منتها اگر در موقع وفات اون نوشته، نزدیک وفات میفهمه که الان دیگه لحظات آخره و وصیت کرده به دختراش فقط برسه، این به وصیتش عمل نمیشه و به برادرش میرسه، همونطوری که توضیح دادم، چون میخواد محروم بکنه و این وصیت وصیت ظالمان است. منتها در حیات خودش اصلا یه سال دو سال ده سال بیست سال قبل به دختراش داده، این هبه کرده، یعنی دیگه اصلا بحث میراث اینجا وارد نیست. زمانی که فوت میشه چیزی نداره. چرا؟ چون که قبل از وفاتش خورده، خریده، بخشش کرده، مسجد ساخته، به دختراش داده، به هر کسی داده. اینجا دیگه بعد از وفات چیزی نداره، تمام شد دیگه، برادرش و کسی دیگه چیزی به ارث نمیبره. پس دو تا شکل قضیه رو توضیح دادم که به حساب اگر برادر فوت میشه بعد از وفاتش به چه شکل تقسیم میشه، و اگر قبل از فوتش تقسیم کرده هم باز عرض کردم که دو شکل داره، در هنگام وفات تفاوت داره، و اگر در حیات خودش در سلامتی خودش داره اونا رو تقسیم میکنم حکمش به اون شکل میشه، یعنی نافذه و مورد قبوله. مادر یتیم چقدر در اموال سهم دارد؟ 1/8 سهم همسره، که انشالله صفحه بعد میاد، این رو بذاریم برای صفحه بعد که قشنگ در مورد زن و شوهر هستن. اگر اموال به مساوی تقسیم بشه مشکل داره؟ مشکل داره بله، و طبق این چیزی که الله بیان فرموده به تقسیم بشه چون سبب اختلاف میشه، منتها اگر اونایی که سهمشون بالاتره خودش پیشنهاد داد که من میخوام اموال به صورت مساوی تقسیم بشه، مثلا یه برادر هست و 5 خواهر، مثلا یه برادر هست یه خواهر، اون برادره میگه من که 2 شما میراث دارم بنابر قرآن، ولی من حاضرم به اندازه‌ای هم کل اموال رو، ما 6 خواهر برادریم، تقسیم بر 6 میکنیم و به اندازه‌ای هم میراث میبریم، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم کار خوبی میکنه، میبینه که وضعش خوبه، مثلا از حق خودش میگذره، داره اون حق خودش رو به خواهراش میده، خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی نداره، به شرطی که خود اون کسی که سهمش بالاتره این حرف رو بزنه. و بحث مالی هر کسی دوست داره، اصلا میتونه میگه که مثلا من هیچ سهمی نمیخوام، 6 خواهر برادرن، 1 برادر، 5 خواهر، برادری میگه منو حذف کنید، من میراث نمیخوام، حالا به هر دلیلی، خیلی هم عالی، اشکالی نداره، بحث مالی، شخص اختیار داره در اموالی که داره، منتها حالت عادی طبق اون چیزی که الله بیان فرموده با تقسیم بشه. فرمودن سیصلون سعیرا، به زحمت دوباره میگین. خب سیصلون، البته اینجا 2 معنا میشه، 1 معنا که داخل آتش میشود، وارد آتش میشود، آتشی که دارای سوزندگی بالاست، و 1 معنای دیگه که از باز تفاوت داره از ریشه کلمه، به معنای که روشن میکند. سلا یصلی، روشن میکند، افروخته میکند، چون در آیه دیگه داریم که هیزم جهنم بدن انسان و سنگ ها، وقودها الناس والحجاره، وقود یعنی هیزمش، اون چیزی که ازش آتش بیرون میاد، افروخته میشه، شعله میکشه، الناس مردمان و سنگ ها، آیا همه مردم جسمشان تبدیل به هیزم میشه، نفت میشه، بنزین میشه؟ نه، بعضی گناهان اینقدر سنگینه که خود اون شخص میشه هیزم و دیگر جهنمیان در آتش جسم او میسوزند، که یکی از اون گناهای وحشتناک خوردن مال یتیمه، یعنی الله دفاع میکنه از ضعیفترین آدمها و انتقام میگیره از بیرحمترین آدمها، آدم بیرحم و متکبر خودش میشه هیزم جهنم. متاسفانه الان یه جوری شده که بعضی ها به دخترشون هیچی نمیدن، نمیدونم اینا از آخرتشون نمیترسن، درسته، متاسفانه خانمی که سرپرست خانواده هست، پدرش از دنیا رفت، اینجا میراث چطوری تقسیم میشه؟ برادر هم دارد. در این آیه اشکال مختلفی ایجاد میشه برای تقسیم میراث، انشالله موقعی که فایل امروز رو ارسال میکنیم اشکال مختلفش رو هم خدمت شما ارسال میکنیم، و سهم هر کدوم رو هم جلوش مینویسیم که بدونید، جلو چشتون باشه و قشنگ بتونید مسلط بشید وقتی شخصی فوت میکنه چه کسانی داره و آنها چه سهمی دارن، بنابر این آیه انشالله ما این کار رو انجام میدیم. بله، حالا نوشتن سرپرست خانواده هست، خانومی که خودش سرپرست خانواده هست، پدرش از دنیا رفت، خب چطور تقسیم میشه؟ خب این خانم یعنی که میشه دختر خانواده دیگه، دختر خانواده بستگی داره که چند تا دخترن، چند تا برادرن و همین ها بستگی داره. بعضی ها نه، بگو اغلب چنین است، به قول معروف مرد مرد و دست و پا، هر کس زور بیشتری داشته باشه میراث رو حیف و میل میکنه. میگه که خیلی ها هستن، مردها ظلم میکنن در حق زنها، برادران ظلم میکنن در حق خواهران، پسران یا پسران خونه در حق خواهرشون ظلم میکنن. آره این اتفاق میفته در اثر ندانستن و در اثر حرص و طمع مال دنیا داشتن و در اثر از آخرت و خدا نترسیدن هست که این کارها انجام میدن، و الا این اموال زودگذر دنیا زود تموم میشه و ما داریم در وسط این اموال و همین میراث داریم امتحان میشیم و همین ها زندگی آخرت ما رو رقم میزنه. اگر پدر بزرگی آشکارا حق فرزندی رو ضایع کنه، فرزند رو از اموالش بی بهره کنه، همه اموالش رو در حیاتش به بقیه داده، حالا پدر بزرگ مرده و پسرش هم به خاطر رابطه خویشاوندی ساکت مانده و سکوت اختیار کرده، اما با آن نیاز شدید داره، آیا نوه ها میتونن دخالت کنن و حق پدر خود را از عموها بخواهند؟ اگه پدرشون در حیات بوده موقعی که پدرشون از دنیا رفت، یعنی پدر بزرگ از دنیا رفت، بچه هاشون همه بودن در حیات بودن و فقط مثلا 4 تا بچه داشته، به 3 تا داده، یکی رو محروم کرده، حالا نوه های اون شخص که محروم شده میتونن حقشون رو از عموهاشون طلب بکنن؟ بله میتونن. عموها هم مکلفن شرعن، ولو که مدتی هم ازش گذشته، ولی باز مکلفن این حق رو برگردونن به همون روز اول اونجوری که خدا تقسیم کرده و سهم اون برادر چهارمشون رو هم پرداخت بکنن به اندازه خودشون. میتونن این کار انجام بدن، پیگیری بکنن، حتی اگر یه به حساب قدرت محلی هست، شیخی هست، شورایی هست، حتی مراجعه بکنن به اونها، بگن این شکایتشون رو پیش اونها ببرن، تلاششون بکنن در این حد، منتها اگر موفق نشدن دیگه بعد از اون این رو به خدا بسپرند و ارتباط خویشاوندی رو به هم نزنن. یعنی تبدیل ماجرا و دعوا و شکایت چندین ساله و قهر و کینه و اینها دیگه نکنن. اتفاقا قیامت برای همین گذاشته شده، آدمی که ایمان به قیامت داره تو دنیا خودشو دل سیاه نمی کنه، دلشو پاک و صاف نگه می داره، ارتباط رو حفظ می کنه، می فهمه که قیامت خدا بهتر از خود شخص می تونه حقش رو بگیره و این مال زودگذر دنیا براش اونجا تبدیل به یه چیزی میشه، یعنی اونی که اینجا استفاده کرد اونجا گرفتار میشه و برای این ثوابی گیرش میاد، پاداشی گیرش میاد که هیچ وقت تموم نمیشه. در ازای این حق خوری، حقش خورده شده، امکان داره پاداش اخروی گیرش بیاد که برای همیشه به نفعش تموم بشه و اونی که در دنیا استفاده کرده یک پاداش اخروی از دست بده که برای همیشه بدبخت و بیچاره بشه. بله وقتمون رو به اتمام هست. نوشتن چرا فرزندی که پیش مرگ میشه فرزندانش میراث نمیبره، این ظلم نیست؟ خب قانون میراث وقتی که در یک سطح هستن، سطح اولی سطح دومی نمیبره. مثلا شخص پدر داره، پدر بزرگ هم داره، وقتی که پدر هست این سطح وجود داره، لایه بعدی نمیبره، لایه بالاتر پدر بزرگ. مادر داره، مادر بزرگ نمیبره. پسر داره، پسرزاده یا نوه نمیبره. برادر داره، برادرزاده نمیبره. این به این شکل یه چیز منظم. منتها خود الله از خودش مایه گذاشته، چی بالاتر از این؟ کافیه که آدم قرآن رو بخونه، ایمان داشته باشه به قرآن. خود الله از خودش مایه گذاشته، گفته که من میگم به اون یتیم بدید. حالا کسی که یه ذره ایمان به الله داره، حب و محبت الله داره، الله داره، از خودش مایه میذاره، میگه به اون بدید اگر میخواید که در دنیا مجازاتتون نکنم. اون کسی که از خدا نمیترسه حالا اینو انجام نمیده و بعد در دنیا مجازاتش میشه، حسابی هم مجازات میشه. اصلا دنیا قراره که ما یک سری اختیاراتی داشته باشیم، ببینم با اختیاراتی که داریم سوء استفاده میکنیم یا پای حکم الله میایستیم. مثلا قرار اینجوریه، خودش میشه یک از امتحانات خدا که ما رو در دنیا امتحان میکنه. چرا دختر کمتر از پسر میبره؟ به عنوان آخرین سوال جواب میدم. و دو تا سوال هست، چرا خدا میراث بردن دختر از پسر کمتر قرار داده؟ آره، به عنوان آخرین سوال خوب توجه بکنین. بنده هم در موقع ترجمه سعی میکنم مغز مطلب رو اونجا بگم. عرضم به خدمت شما، در دین اسلام زنجیروار احکام به هم دیگه وصل شده. اگر کسی این زنجیر رو از هم حلقه حلقه جدا بکنه، بعد به هر کدوم از حلقه ها به صورت جداگانه نگاه بکنه، اون حلقه براش بی‌معنا میشه. ولی وقتی که به هم وصل میشن، میشه یک زنجیر، با هم هدفمند یک چیز رو میتونن، یک چیز سنگینی با اون زنجیر شما میتونید بکشید، چون استحکام درش هست. بحث میراث به مثل یک ماهی هست که به دور خورشید خانواده میچرخه. چون در دین اسلام خانواده مهمه، چون در دین اسلام خانواده باید حامی داشته باشه، حامی اقتصادی داشته باشه، دو، چون در دین اسلام اون حامی اقتصادی، حامی خانواده مرد هست، نه زن نه بچه، و تقسیم مسئولیت شده. آقایی که زحمت بارداری ازش برداشته شده، زحمت شیردهی ازش برداشته شده، و مشقت بارداری و شیردهی به زن سپرده شده، به زن هر دو تا تکلیف بهش واگذار نشده که هم خرج خونه بده هم مشقت بارداری و بچه بزرگ کردن داشته باشه. مرد چون این دو تا نداره، حالا وقتش فارغ تر شده، مسئولیت لااقل مسئولیت مالی که داشته باشه. به همین خاطر چون مسئولیت مالی داره، اینجا حمایت مالی هم باید ازش بشه تا قدرت مالی پیدا بکنه، تا خانواده تشکیل بشه، تا ساپورت بکنه اون خانم خونه، تا خانواده محکم شکل بگیره و اون خانم خونه با خیال راحت از نظر اقتصادی بچه پرورش بده، خیالش از جانب خودش و بچه هاش و بچه داری راحت بشه. چون وقتی مادر دغدغه خودش داره، دغدغه مخارج بچهش داره، بچه دار نمیشه. مادر دور اندیشه، نگاه به آینده میکنه، نمیخواد بچهاش گرفتار بشن. حالا که قرار گرفتار بشن در آینده، ترجیح میده که بچه دار نشه، نهایتا یه بچه برای رفع نیاز حس مادری، فقط برای حس مادری، فقط برای عطوفت مادری، و الا حاضر نیست بچه دار بشه. حالا در دین اسلام چون تولید انسان، خلقت انسان که الله انجام میده، به سبب خانواده انجام میشه، اینها رو منظم به صورت ضمانت‌های خانواده کنار هم چیده و تقسیم مسئولیت‌ها کرده که این خانواده شکل بگیره، خانواده به هم تا آخر عمر به هم دیگه مرتبط باقی بمونه. چون اگر باز هم قراره که یک چند مدتی با هم دیگه بمونند، مثل ازدواجایی که امروز هست، متاسفانه ازدواجای زربزری، ازدواجای سفید، انواع ازدواجایی که وجود داریم، خانواده نیست، خانواده شکل نمیگیره، انسان تولید نمیشه. اگرم تولید شد به پرورشگاه ها سپرده میشه، هیچ کس مسئولیت اون بچه نداره، چون پدری در اون خانواده نیست که تقبل کرده باشه مخارج بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد و رها میشه، یا به قتل میرسه، یا در سطل زباله انداخته میشه، یا دیگه خیلی رحم بکنن به پرورشگاه ها بسپرن. چون دین اسلام خانواده میخواد، نه اینها، نه شهوترانی، نه شهوتبازی و نه اتلاف انسان، حالا تقسیم مسئولیت کرده به صورت یک منظومه مشخص. این یک نقاشیه، این یک هنرمندیه، شما باید این نقاشی رو تماما ببینید در یک صفحه. این حلقه سیاه، این نقطه سیاه که داخل چشمه، باید چشم قشنگو ببینی، نه فقط ریز بشی روی همون نقطه سیاه که این چیه که اینجا گذاشته و شما انتقاد بگیری. این نقطه سیاه یک قسمتی از این نقاشی بزرگه که داخل چشم این آقا یا خانومه، و وقتی صحنه رو با هم میبینی یه انگوش شما تمرکز میکنه روی یه انگوش، این چیه؟ خب معنا نداره. ولی وقتی این انگوش رو داخل این دست میبینی و این دست رو در این شکل بدن میبینی و تقسیم مسئولیت شده بین این انگشتان دست، حالا میفهمی که چرا این کوچکتره، این شست کلوفتره، این یکی درازتره. چون تقسیم مسئولیت شده به این شکل کوچک و بزرگ شده، چون تقسیم مسئولیت شده این سهم میراث کوچک و بزرگ شده، کم و زیاد شده، چون قرار اینها اون کارا رو انجام بدن. مرد اگر کار نکنه همه ازش عیب میگیرن، شما هم عیب میگیر. پسر فلانی بزرگ شده خجالت نمیکشه، افتاده تو خونه پای گوشی موبایل کار نمیکنه. ولی اگر دختر هم میتونه کار کنه، زنها هم میتونن کار بکنن. ولی اگر شاغل نشه هیچکس عیب نمیگیره که فلانی خجالت نمیکشه، اون خانم خجالت نمیکشه، نمیره شاغل، هیچکس ازش عیب و ایراد نمیگیره. خانم پولدار هست، شاغله، تو حسابش پول خوب وجود داره، خوابونده تو حساب، هیچکس ایران نمیگیره که این خجالت نمیکشه چرا به شوهرش نمیده. ولی اگر شوهر 2 میلیون تومان پول داشته باشه و نده، بخیلی در بیاره، همه عیب میگیره، همین شما هم عیب میگیره، خجالت نمیکشه، 2 کیلو میوه نمیگیره برای خونه، چون پول داره. چرا؟ چون که میفهمی وظیفه پدر خونه است، همسر خونه است که اینها رو باید ساپورت کنه و حمایت اقتصادی بکنه. اینها بحث اقتصادی، حالا اخلاق، مرام، اونها سر جای خودش که در روایت قبل خوندیم در سوره مبارکه بقره، اونها هم مرد خونه مکلفه رعایت بکنه، زن خونه هم مکلفه رعایت بکنه. پس بحث میراث که دختر نصف میراث میبره، به این خاطر هست، نگاه دین اسلام به این قضیه است، باید اینو دید. و به عنوان توضیح آخر خدمت شما بگم، شما تصور بکنید کل دنیا مثلا 2 خانواده است. بیایم قضیه رو کوچک بکنیم تا بفهمیم، بلا تفاوت نداره، 2 تا باشه یا 2 میلیارد باشه، تفاوتی نداره. شما تصور بکنید کل دنیا 2 خانواده زندگی میکنن که یه دختر و یه پسر، اونم یه دختر و یه پسر. این پسری میخواد با اون دختر ازدواج بکنه، این یکی هم این دختر با اون یکی پسر اون یکی خانواده ازدواج بکنه. خب پدرشون فوت میشه، هر کدوم مثلا 3 میلیارد به ارث میبرن، یعنی 3 میلیارد داره، 2 میلیارد میشه سهم پسر خونه، 1 میلیارد سهم دختر خونه، اون یکی بازم 2 میلیارد سهم پسر خونه، 1 میلیارد سهم دختر خونه. حالا این پسری که 2 میلیارد گرفته ازدواج میکنه با اون یکی دختری که 1 میلیارد گرفته، خب حالا شده مرد، شده شوهر. این شوهره، این مردی که برای خودش خرج نمیکنه که ماشین بگیرم اونم سوار، خونه بسازم زنش هم استفاده میکنه، هر چی بخواد بخره که باید خانم خونه بپزه و جلوش بذاره، پس هر اون چی که داره میخوره استفاده میکنه، اون شریکه. یعنی مثلا این 2 میلیارد 1 میلیارد خودش استفاده میکنه، 1 میلیارد همسرش استفاده میکنه، هرچند که البته مخارج خانم ها در زینت ها و چیزهای دیگه امکان داره بیشتر هم باشه. حالا مثلا، حالا بگیم 1 میلیارد خودش استفاده میکنه، 1 میلیارد میده به همسرش، یعنی استفاده میکنه در زندگی. 1 میلیارد که داشت، 1 میلیارد هم از این استفاده کرد، سهم دخترش شد 2 میلیارد، آقاه فقط شد 1 میلیارد. چرا؟ چون همسرش توانایی کار کردن نداره، بذار قوی تر از مرد باشه، بذار بیشتر از مرد ارث ببره و مال نصیبش بشه. این دختر خونه هم که 1 میلیارد گرفته میشه زن اون مردی که 2 میلیارد گرفته تو اون خانواده، و از اون 2 میلیاردش استفاده میکنه، مال خودش که داره 1 میلیارد اونم استفاده میکنه. حالا اون 1 میلیارد داره، این دخترم 2 میلیارد داره، بذار این قوی تر باشه، چون تا کار نکنه، تا بچه پرورش بده، و احیانا اگر شوهرش از دنیا رفت قدرت بیشتری داشته باشه. پس در نتیجه الان به صورت واقعا واقعی سهم دخترها در واقع زندگی در استفاده از اون بیشتر از مرده. ما گول ظاهر نخوریم که للذکر مثل حظ الانثیین، 2 برابر گرفتن. خب گرفتن که چی بشه، که چی شد اینجوری شد؟ ما کل صحنه رو ببینیم، کلی نقاشی رو ببینیم که خیلی صحنه قشنگیه که دین اسلام برای ما انسان‌ها ترسیم کرده. و ان الله کان علیما حکیما، الله بسیار داناست، بسیار حکیمه. و شما مقایسه بکنید انواع ازدواج‌هایی که در دنیا، ازدواج انحرافی که وجود داره و این ازدواج، این خانواده، حالا شما ببینید، شما تحلیل بکنید که مزایا و منافع کدوم یکی بهتره، آرامش در کدوم یکی بیشتره، ثبات و امنیت خانواده، امنیت فرزندان، امنیت زن در کدوم خانواده بیشتره؟ در ازدواج‌هایی نمیدونم زربزری و سفید و هزار نوع دیگه، یا در خانواده‌ای که اسلام اون رو بنا کرده برای دینش؟ موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.